با سلام روز بخیر، ساعت 11 پیش از 4 به وقت افغانستان شد. به این برنامه از رادیو آزادی خوش آمدید. من امید مرزبان همراه با همکارانم در یک ساعت دیگر با شما هستیم با تازه ترین تحولات از افغانستان و جهان. رئیس جمهور افغانستان به هند می رود. در این برنامه در رابطه با سفر وی گزارش داریم و همچنان از افزایش تلفات در نتیجه زلزله‌ای که در نیپال رخ داده است هم به شما خواهیم گفت. تا به حال بیش از 3200 نفر در نتیجه این زلزله کشته شدند. گزارش های خبری دیگر تا لحظات بعد، اما در آغاز ساعت سرویس خبری با لیزا حیدری.
قرار است رئیس جمهور غنی امروز افغانستان را به قصد هند ترک کند. در دو انفجار پیهم صبح امروز در ولایت خوز 6 تن زخمی شدند و شماره تلفات ناشی از زلزله در نیپال حالا به بیش از 3200 تن رسیده است. تفصیل خبرها. قرار است رئیس جمهور غنی امروز افغانستان را به قصد هند ترک کند. اجمل عبید عابدی سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان در صحبت با رادیو آزادی در مورد آجندای این مسافرت دو روزه چنین گفت:
در این سفر روی تمام مسائل که برای هر دو کشور مهم است صحبت میشه. تمرکز زیادتر روی مسائل اقتصادی، تجارتی، ترانزیت و زراعت خود.
در این حال سفیر هند در کابل گفته است که آقای غنی امروز و فردا با مقامات هندی در مورد مسائل سیاسی و امنیتی نیز صحبت خواهد کرد. پس از آن که اشرف غنی به قدرت رسید، این نخستین سفر وی به هند می باشد. در دو انفجار پیهم صبح امروز در ولایت خوست 6 تن زخمی شدند. این رویداد پس از انفجار مواد جاسازی شده در سرک مقابل ساختمان شورای ولایتی خوست رخ داده است. یک منبع امنیتی که از افشای نامش خودداری کرد به رادیو آزادی گفت که در این انفجار 4 پلیس و 2 فرد ملکی زخمی شدند. مسئولیت این انفجار را تا هنوز کسی و یا گروهی به عهده نگرفته است. مسئولان محلی لغمان میگویند که تلاش ها برای رهایی 3 ربوده شده در این ولایت جریان دارد. سرحدی زواک سخنگوی والی این ولایت امروز به رادیو آزادی گفت که بزرگان قومی با کمک نمایندگان لغمان در ولسی جرگه تلاش های مشترک را برای دریافت و رهایی این افراد آغاز کردند. 3 محصل 3 روز قبل در منطقه سرخکان این ولایت از سوی افراد مسلح ناشناس ربوده شدند و تا حالا از سرنوشت آنان گزارش دقیق در دست نیست. مسئولان در ولایت بغلان میگویند که در ولسوالی‌های مختلف این ولایت 30 پروژه عامل منفعت به بهره برداری سپرده شده است. مهرآبدین سخنگوی ریاست انکشاف دهات این ولایت امروز به رادیو آزادی گفت که این پروژه ها در مدت 1 ماه در ولسوالی‌های برقه، نهرین، تالابرفک، خنجان، دوشی و مرکز این ولایت به بهره برداری سپرده شده است. او افزود که پروژه آب آشامیدنی، دیوارهای استنادی و یک تعداد پروژه های کوچک دیگر شامل می باشند. به گفته آقای مهرآبدین، از این پروژه ها بیش از 3000 خانواده استفاده می کنند و این هم نرخ برخی از اسعار خارجی در مقابل پول افغانی در بازارهای امروزه شهر کابل. 1 دلار آمریکایی 57 افغانی و 95 پول، 1 یورو 62 افغانی و 70 پول، 1 پوند انگلیسی 86 افغانی و 90 پول، 1 ریال سعودی 15 افغانی و 30 پول، 1000 تومان ایرانی 7 افغانی و 40 پول. ادامه خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. شماره تلفات ناشی از زلزله نیرومند در نیپال حالا به بیش از 3200 تن رسیده است. مقامات رسمی امروز گفتند که بیش از 6500 نفر دیگر زخمی شدند. هزاران نفر در نیپال دیشب را بدون سرپناه سپری کردند. خانه های این افراد یا ویران شده و یا هم آنها از بیم پس زلزله به خانه هایشان دوباره برنگشتند. مقامات رسمی گفتند که شماره زخمی ها بالاتر از گنجایش شفاخانه ها اند و در مراکز صحی ادویه کافی وجود ندارد. سازمان ملل متحد درباره طوفان ها نگران است که شاید به افراد بی سرپناه بیشتر از این آسیب رسانند. زلزله که در 25 ماه اپریل رخ داد، بخشی از تاریخی ترین نقاط کتمندو را ویران کرد و آنقدر نیرومند بود که بخشی از هند، بنگلادش، تبت و پاکستان را نیز تکان داد. در نتیجه وزش طوفان شدید در شمال غرب شهر پشاور پاکستان حدود 37 تن جان دادند. بر اساس گزارش‌ها در این حادثه که دیروز رخ داد بیش از 200 تن دیگر زخمی شدند. به گفته مقامات پاکستان ده ها خانه تخریب شده است. ریاض خان محسود یک مقام ارشد حکومت محلی در صحبت با خبرگزاری فرانسه تایید کرده که شمار تلفات به 26 تن رسیده است. گزارش شده که چندین سرک نیز به روی ترافیک مسدود شدند. صدر اعظم پاکستان نیز از تلفات ناشی از این طوفان ابراز نگرانی کرده است. جان کری وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا با همتای ایرانیش محمد جواد ظریف امروز در نیویورک دیدار می‌کند. یک مقام ارشد وزارت خارجه آمریکا می‌گوید که کری و ظریف در حاشیه کنفرانس با هم ملاقات می‌کنند که هدفان دوباره نگری به پیمان عدم گسترش سلاح اتمی در 5 سال گذشته است. دیدار وزرای خارجه ایران و آمریکا در حال برگزار می شود که کشورهای نیرومند جهان تلاش دارند که تا پایان ماه جون درباره برنامه‌های هسته‌ای ایران با تهران به یک توافق نهایی برسند. مذاکره کنندگان در دوم ماه اپریل به یک توافق ابتدایی رسیدند که به اساس آن قرار شد ایران فعالیت‌های هسته‌ای خود را محدود کند و در بدل غرب تحریم‌های اقتصادی بالای ایران را کاهش دهد. رهبران اتحادیه اروپا امروز با پترو پروشینکو رئیس جمهور اوکراین در کیف گفتگو می کنند. انتظار می رود که این گفتگوها بالای آتش بس متمرکز باشند که در ماه فوریه در منسک بالای آن توافق شده بود. در نتیجه این آتش بس خشونت ها در شرق اوکراین کاهش یافت، اما هنوز هم در بعض موارد از سرکشی نیروهای دولتی و جدای طلبان اوکراین از این آتش بس گزارش می شود. دیروز اردوی اوکراین گزارش داد که یک سربازش همراه با 7 نفر دیگر در نتیجه حمله شورشیان زخمی شدند. روز شنبه یک سرباز دیگر در نتیجه یک حمله راکتی در مناطق جنوب شرقی اوکراین کشته شد. انتظار می رود که در نشست امروز بالای پیشنهاد تازه رئیس جمهور اوکراین نیز بحث شود. پترو پروشینکو پیشنهاد کرده که نیروهای حافظ صلح اتحادیه اروپا از آتش بس در شرق اوکراین نظارت کنند. و کمیسیون مرکزی انتخابات قزاقستان میگوید که نور سلطان نظربایوف برای پنجمین دور رئیس جمهور این کشور شد. به گفته این کمیسیون نظربایوف در انتخابات دیروز 97.7% رأی گرفته است. رئیس کمیسیون مرکزی انتخابات قزاقستان امروز گفت که 95.5% افراد واجد شرایط در این انتخابات شرکت کردند که بی‌سابقه است. نظربایوف که 74 سال عمر دارد بیش از 25 سال است که قزاقستان را رهبری می کند. او مخالفان سیاسی خود را کنار زده و رسانه ها را در این کشور واقع در آسیای مرکزی تحت کنترل جدی خود دارد. پایان اخبار.
تشکر از اینکه با رادیو آزادی هستید. ساعت 11 و 8 دقیقه به وقت افغانستان شد. حالا هم فهرست داشته های این برنامه. رئیس جمهور غنی امروز به هندوستان می رود، اما با چه آجندایی؟
تمرکز زیادتر روی مسائل اقتصادی، تجارتی، ترانزیت و زراعت خواهد بود.
امروز از قتل فرخنده 40 روز می گذرد. در یک گزارش در می یابیم که پروسه عدالت خواهی برای این دختر جوان به کجا رسیده؟ تلفات ناشی از زلزله در نیپال رو به افزایش است و تا حال از مرگ بیش از 3500 نفر گزارش شده. نگاهی به نشریه های چاپ امروز کابل هم خواهیم انداخت. برنامه ورزش را هم داریم و در برنامه مربای مرچ همکارانم یک اطلاعیه را از نهادی دریافت کردند که کارش صفایی شهر است.
در اخیر این ادلایه با پشه ها و مگس ها نیز خوش آمدید گفته شده و تاکید شده است که قرارداد فیما بین چرواله و پشه ها و مگس ها برای یک سال دیگر قابل اجرا می باشد.
با سلام و روز بخیر دوباره. در این برنامه من امید مرزبان با شما هستم. در بخش تکنیک همکارم اکرام میسکنیار هم به شما سلام میرسانه و آرزوی روز خوشتان را دارم. رئیس جمهور افغانستان محمد اشرف غنی امروز به هند می رود. اجمل عبید عابدی سخنگوی رئیس جمهور در صحبت با رادیو آزادی گفت تمرکز زیاد در این سفر روی مسائل اقتصادی، تجارتی، ترانزیتی و زراعتی خواهد بود. اما سفیر هند در کابل گفته است که آقای غنی امروز و فردا با مقام‌های هندی درباره مسائل سیاسی و امنیتی نیز صحبت خواهد کرد. این نخستین سفر اشرف غنی به حیث رئیس جمهور افغانستان به هند است، سفری که شاید حساسیت‌ها را در پاکستان برانگیزد. جعفر احمدی گزارش می‌دهد.
مسافرت رئیس جمهور غنی به رقیب دیرینه پاکستان یعنی هند نزد ارگ ریاست جمهوری افغانستان از اهمیت خاص برخوردار است. اقتصاد، زراعت، تجارت و ترانزیت مسائل اند که در دیدار رئیس جمهور غنی و مقامهای هندی بیشتر رویشان تمرکز خواهد شد. اجمل عبید عابدی سخنگوی رئیس جمهور افغانستان در صحبت با رادیو آزادی درباره اجندای این مسافرت بیشتر گفت.
در این سفر روی تمام مسائل که برای هر دو کشور مهم است صحبت میشه، تمرکز زیادتر روی مسائل اقتصادی، تجارتی، ترانزیت و زراعت خواهد.
بر اساس گزارش خبرگزاری رویترز، رئیس جمهور غنی امروز در یک سفر دو روزه رهسپار هند می شود. به باور مقام‌های ارگ ریاست جمهوری افغانستان، هند کشور است که قوت لازم را برای تشویق سرمایه گذاری در افغانستان دارد. بنابر همین دلیل حکومت افغانستان در تلاش است تا در جریان این مسافرت توجه سرمایه گذاران هندی را برای سرمایه گذاری در افغانستان جلب کند. سخنگوی رئیس جمهور افغانستان میگوید در سیاست خارجی افغانستان هند جایگاه خاصی دارد.
کشور هندوستان از 5 حلقه سیاست خارجی ما در 4 حلقه شامل است. حلقه اول حلقه همسایه های ماست، حلقه دوم حلقه کشورهای اسلامی است، حلقه دیگر حلقه کشورهای آسیایی است. هندوستان نه تنها که یک کشور آسیایی است، بلکه یک کشور است که توانایی زیاد به خاطر انکشاف و توسعه آسیا در بخش اقتصاد و تجارت دارد. و حلقه پنجمی که هندوستان در او شامل است، حلقه کشورهای تمویل کننده و سرمایه گذار است.
عمر سینا سفیر هند در کابل گفته است که آقای غنی امروز و فردا با مقام‌های هندی در مورد مسائل سیاسی و امنیتی نیز صحبت خواهد کرد. در گزارش‌ها آمده است که حکومت افغانستان از تقاضای صرف نظر کرده که در زمان حامد کرزی رئیس جمهور سابق از هند مطرح شده بود. آقای کرزی از دهلی نو خواسته بود تا اسلحه سنگین به افغانستان کمک کند. هند یکی از تمویل کننده های بزرگ افغانستان است. بر اساس گزارش ها پس از سقوط رژیم طالبان در افغانستان، هند حدود 2 میلیارد دلار در بخش های مختلف با افغانستان کمک کرده است. رئیس جمهور غنی پس از رسیدن به قدرت از پاکستان نیز دیدار کرده است. سفیر هند در کابل برادیو آزادی گفت که دهلی نو به خاطر موضعی گیری افغانستان در قبال پاکستان نگران نیست. شماری از کارشناسان پیشنهاد می کنند که افغانستان برای حل مشکلات خود باید در روابطش با کشورهای منطقه توازن را حفظ کند.
شماره از شنونده های رادیو آزادی هم با فرستادن اسمس در باره این سفر رئیس جمهور غنی ابراز نظر کردند. محمد امین مصدق از کابل نوشته است: امیدوارم که هند به حیث یک شریک بزرگ تجارتی کمک های اقتصادی خیش را در زمینه های ساخت زیربناهای تجارتی در افغانستان ادامه دهد. خانلی حقبین رئیس جمهور می نویسد که رئیس جمهور طی سفر خود به هند باید درباره مشکل بیکاری در افغانستان با مقام های هندی صحبت کند. حیات از فرا نوشته که سفرهای رئیس جمهور به کشورهایی که تا حالا کرده بیفایده بوده، چون در عمل کاری انجام نشده است. و عزت الله از ننگرهار می نویسد که رئیس جمهور غنی باید در هند مشکلات محصلین را از نزدیک ببیند. چشم برای پیام های دیگر شما هم هستیم. با شماره 818 اس ام اس بفرستین در صورتی که تلفن افغان بی سیم دارین، و اگر تلفن افغان بی سیم ندارین راحت به تلفن پیامگیر رادیو آزادی زنگ بزنین و پیامتان را ثبت بکنین، به ما میرسه. شماره تلفن پیامگیر رادیو آزادی است 07084620. و همچنان روی صفحه فیسبوک رادیو آزادی میتونین در این مورد ابراز نظر بکنین. تا لحظات بعد نشریه های چاپ امروز کابل را هم ورق میزنیم که در این نشریه ها در رابطه با این سفر رئیس جمهور و اهمیت آن گزارش های نشر شدند. نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم. از اینی که گروه‌های مسلح غیر مسئول در نقاط مختلف افغانستان مردم را آزار و اذیت می‌کنند، گزارش‌های زیاد به نشر رسیده. اما حالا از پروان گزارش می‌رسد که این گروه‌ها نمیگذارند برنامه‌های بازسازی و درستی به پیش بروند. با گفته مقامات در محل گفته می‌شود که این گروه‌ها تلاش دارند تا از پروژه‌های بازسازی هم سود مادی ببرند. احمد حنایش همین موضوع را در گزارش این گونه دنبال کرده.
مقامات حکومتی ولایت پروان میگویند حضور گسترده و مداخله افراد مسلح غیر مسئول در برنامه‌های دولتی مانع و سد راه پروژه‌های انکشافی در این ولایتند. به باور برخی از مقامات حکومتی ولایت پروان، موجودیت افراد و گروه‌های مسلح غیر مسئول نسبت به حضور مخالفین مسلح دولت که دست به کشتار و اعمال تخریبی می‌زنند خطرناک‌تر است. محمد طاهر همت، رئیس اداره سکتوری ولایت پروان، در این مورد به تازگی به رادیوی آزادی گفت:
در پروان افراد مسلح یا دشمن سیاسی دو سه ولسوالی داریم، مسلح سیاسی دو سه ولسوالی که برای طالبان است، ولی دیگه مناطق ما از او که خطرناکتر داریم افراد مسلح غیر مسئول داریم. افراد مسلح غیر مسئول ما مانع پیشرفت کار ما میشن در تمام ولسوالی ها، یعنی باعث کندی کار و مانع پیشرفت کار ما در سایه بازسازی و انکشافی میشن که یا امنیت منطقه را مختل میشن. افراد مسلح غیر مسئول مانع پیشرفت پروژه میشن. اگر سرک دور میشدی کار میگه برام بده که ما این کارو بکنم، او میگه ازو فقط سودجویی میکند، به صورت درست مطابق نقشه و دیزاین تطبیقش نمیکند، پروژه نیم کله میماند و خراب میشد و جنجالا پیش میاد.
مداخله سودجویانه و عامل مختل شدن برنامه‌های خدماتی دولت توسط گروه‌های مسلح غیر مسئول را مقامات امنیتی ولایت پروان نمیپذیرند. جنرال محمد زمان ماموزی، قمندان امنی ولایت پروان، میگوید آنان به گروه‌های مسلح غیر مسئول مجال دخالت در کارهای حکومتی را نخواهند داد.
هستن مردم که کم زمین هستن و بی زمین و تامین نداره، میگه با ما هم بیتی اون مسئله رو هم حل کردیم، مردمش کم یعشوب کردن، گرفتیم بندی کردیم، جزا دادیم، مسئله و پروژه تطبیق شده. یعنی افراد مسئله هیچ نو مداخله نکده. افراد زورمند در اینجا کسی گو زورمند اینجا حکومت ها. ما هیچ کسی را اجازه نمیتیم که زورگویی کنه و زور ملک دولت بگیره و یا پروژه دولت مانع شوه. هیچ کس دی پروا نیست، هیچ زورمندی نیست که پروژه دولتی را معطل کنه.
شماری از آگاهان مسائل حکومتداری به این باورند که تأثیرگذاری گروه‌های مسلح غیرمسئول در سالهای اخیر بر فعالیت و عملکرد حکومت به خصوص در محلات قابل دید بوده و به دلیل افزایش بی‌ثباتی، ضعف حاکمیت قانون، ضعف حاکمیت دولت و افزایش مشکلات امنیتی، این مشکل نیز رو به افزایش بوده و تا زمانی که وضعیت عمومی سیاسی بهبود حاصل نکند، مشکلات در این خصوص برطرف نخواهد شد.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی.
اردوغان که آمدیم مشکلی خیلی زیاد
شفافیت مثلا واضح شده نظام
یا هم در کل ملت نه سلاح.
صحبت با کارشناسان و اهل نظر.
کل نظر بیام، کل نظر و ایمانگم و ایمانگم.
جواب به سوالات همه در رادیو آزادی. رادیو آزادی و رادیو آزادی روی امواج متوسط 12.96 و FM 100.5. رادیو آزادی همچنان روی صفحه انترنت قابل دریافت است. آدرس صفحه انترنت ما هست azadiradio.com و azadiradio.org. اگر فیسبوک دارین صفحه فیسبوک رادیو آزادی را هم لایک بکنین. آدرس ما است facebook.com/azadiar. امروز 40 روز از قتل فرخنده دختری میگذرد که زیر مشت و لگد ها در کابل کشته شد. شماری از فعالان مدنی که برای عدالت خواهی گرد همایی برگزار کردند از نهادهای عدلی و قضایی میخواهند که نباید در برابر دوسیه قتل فرخنده فیصله غیر عادلانه شود. این فعالان مدنی هشدار دادند که خاموشی در برابر دوسیه قتل فرخنده افغانستان را به یک سرزمین وحشت مبدل خواهد کرد. نظیفه محبوبی همین موضوع را در گزارش این گونه بررسی کرده.
در چند قدمی مزار فرخنده هستیم. بسیاری ها می آیند و بر روح این دختر جوان دعا می خوانند. مردی که از کنار مزار فرخنده می گذشت از وی خواستم با من صحبت کند. محمد رشید نام دارد و می گوید مبارزه فرخنده با نابرابری ها در جامعه سنتی مانند افغانستان نام او را در تاریخ انسانیت ثبت کرد. اما او نهادهای عدلی و قضایی را در کار گرفتاری قاتلان فرخنده و محاکمه کردن آنان ناتوان می خواند.
در این 40 روز نهادهای قضایی در مورد هیچ گام قانونی رفتار یا در مورد کسایی که گرفتن که یک یک به زور بوسته و پیسه اینان خلاص میشن و اوا به جزای مال خود نرسیدن و ما نمیخوایم هیچ زن افغان به این شکل و به این رقم یک حالت ایوانی بوده که او به شهادت رسید. باید 100% تا روز 3 و 4 روز شهادت فرخنده باید به جزای مال خود میرسید.
خانواده فرخنده نهادی را روز پنج شنبه هفته گذشته زیر نام بنیاد شهید فرخنده ایجاد کردند. خانواده فرخنده میگویند که با ایجاد این بنیاد میخواهند آرزوی دخترشان که مبارزه با خرافات در جامعه بود است برآورده شود. از سوی دیگر اعضای نهادهای جامعه مدنی روز یک شنبه گرد آمدند تا برای فرخنده عدالت خواهی کنند. اعضای جامعه باز، نهاد اجتماعی طلیعه و شمار دیگر از فعالان مدنی در این گرد همایی خواهان محاکمه علنی عاملان قتل این دختر جوان شدند. عبدالرحیم پروانی یکی از فعالان مدنی در این گرد همایی میگوید صدای عدالت خواهی برای فرخنده تا هنگامی که عاملان قتل او محاکمه نشوند بلند خواهد بود.
حادثه فرخنده یکی از حوادث دردناکی بود که زمینه های را به وجود آورد که ما در برابر مبرمترین مسائل اجتماعی ما که در برابر ما قرار داره و تفکر و اندیشه وادار شویم.
قرار بود هفته گذشته دوسیه قتل فرخنده که در آن نامهای 50 از عاملان قتل این دختر جوان در چوان است برای فیصله به استر محکمه فرستاده شود. اما لوی سارنولی در هفته گذشته گفت که این دوسیه به علت این که در حال انکشاف است فرستاده نشد. خواستیم در این باره دیدگاه لوی سارنولی افغانستان را نیز داشته باشیم، اما مسئولان این اداره از صحبت کردن خودداری کردند. با این همه قمندانی امنیه کابل از گرفتاری یکی دیگر از عاملان قتل فرخنده که محمد نام دارد سخن میزند. محمد فرید افضلی رئیس تحقیقات جنایی قمندانی امنیه کابل میگوید نیروهای امنیتی این مرد را روز شنبه در حالی که صورتش را پوشانیده بود گرفتار کردند. آقای افضلی میگوید اکنون این مرد نظر لوی سارنولی است.
دیروز شام وقت بنام مومند که در جریان تحریک به شورش آشوب دلایل شواهد مستند ما داشتیم و از بعد از وقوع واقع به خاطر مخفی نگه داشتن اعمال خود چهره خود تحقیق داده بود و خود مخفی ساخته بود. ما رسای نایی افتم تصدیق کردیم و گرفتار کردیم که
سیک به 51 تن به شمول 20 افسر و سرباز پلیس در پیوند به قتل فرخنده بازداشت شدند، اما 4 تن دیگر به شمول حبیب ده افغانان و پادشاه که از عاملان اصلی قتل او خوانده می شوند تا اکنون بازداشت نشدند. پنجشنبه هفته گذشته ریاست عمومی امنیت ملی از بازداشت فردی به نام بریالای که در قتل فرخنده نقش اساسی داشته است نیز خبر داد. بریالای نخست با دیگر مردان فرخنده را لت و کوب کرد و پس از آن سرش را از روی جسد فرخنده گذشتند. اکنون قمندانی امنیه ولایت کابل میگوید که تلاش ها برای بازداشت 4 تن دیگر نیز ادامه دارد. باشندگان و فعالان مدنی میگویند نهادهای عدلی و قضایی و حتی رئیس جمهور غنی باید به محاکمه علنی قاتلان فرخنده به وحشت و آدمکشی در این کشور نقطه پایان بگذارد. قتل فرخنده نگرانی بسیاری از نهادهای دفاع از حقوق بشر را نیز به همراه داشت. حال از رفیع‌الله بیدار سخنگوی کمیسیون حقوق بشر پرسیدیم که انتظار این کمیسیون در پیوند به محاکمه قاتلان این دختر جوان چی است؟
کمیسیون یک قطیابه که در ارتباط بررسی این قضیه تشکیل شده و کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان عضو همین کمیسیون هستند. آخرین اطلاعات و معلوماتی که ما داریم و تقاضاهای مکرر ما که موجود بوده تا با فعلا ما راضی هستیم از این حالت. همه جامعه مدنی، نهادهای حقوق بشری، کمیسیون مستقل حقوق بشر، کمیسیون قضیه طالب ازی بودن که تمام مصائبین و عاملانشان همیشان دزگیر شود. در این اواخر هم آخرین افرادی که به اصطلاح به دست میان و بالاخره دزگیر میشن پس این قضیه شاخ و برگ فراوان دارند که همه مصائبین باید موجود باشه، حضور داشته باشه و تمام شهود جمع آوری شوه، جریان کامل عدالتی در موردی قضیه تطبیق شود. کمیسیون مستقل حقوق بشر سایر نهادهای جامعه مدنی قدم به قدم این قضیه را دنبال میکنند عدالت به نحو بهتر در این قضیه مراد شود.
سپاسگزار هستم آقای بیدار. خانواده فرخنده از امنیت جونیشون نگران هستند و از طرف دیگر بسیاری مردم به این باور هستند که کسایی که گرفتار شدن عاملین قتل فرخنده هستند دستهای تلاش دارند تا اینا را رها بسازند از نهادهای عدلی و قضایی.
ما احترام باید بکنیم قضاوتی که ارگان عدلی و قضایی ما میکنند داریم بدون قانونی هر نوع مداخله باید بکنن، هیچ گونه تخفیف و کمکاری در این قضیه باید موجود نباشه. ما تعقیب میکنیم که کمکاری در میان نباشه و عدالت به نحو بهتر در این قضیه تامین شود، قوانین افغانستان احترام شود و قرار قضایی که نظام عدالتی ما در مورد احاله میکنن و یا تطبیق میکنن باید مطابق قانون باشه و اعضا و مرکبات یک محکمه عادلانه را در بر داشته باشه.
اما مردم چی انتظار و نگرانی ها دارند؟
باید 100% تا روز 3 و 4 روز شهادت فرخنده باید به جزای اعمال خود میرسید.
دولت باید جدی اقدام کنه، به خاطر که همین قانون که تطبیق نمیشده به این مردم عادت کرده و هر جای در کس مردم سوء استفاده غلط از این کار میکنه.
از کابل تا زابل،
لاهرات نتر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طولش با او سهر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
در امریکا غد آشنا را دونه.
حالا شنونده رادیو آزادی هستید. برنامه های رادیو آشنای صدای امریکا را روی همین امواج پس از ساعت 7 شام بشنوید. اما برنامه های رادیو آزادی 24 ساعت روی صفحه اینترنت قابل دریافت هستند. آدرس صفحه اینترنت ما هست azadiradio.com و azadiradio.org. حالا جمشید حبیبزاده شماری از نشریه های چاپ امروز کابل را ورق می زند.
اکثر روزنامه های چاپ امروز کابل بیشتر به سفر اشرف غنی به هند و عواقب کودتای هفتم ثور تمرکز کرده و مطالب را به نشر رسانیدند. روزنامه دولتی هواد در سرمقالهش نوشته که سفر اشرف غنی به هند در دلهای مردم افغانستان امیدواری و آرزوهای را زنده کرده است. سرمقاله نویس نوشته که رئیس جمهور اشرف غنی در این سفرش با پرناب مکرجی رئیس جمهور و نرندرا مودی صدر اعظم هند درباره چگونگی بهبود مسائل امنیتی اقتصادی و حکومتداری خوب گفتگو خواهد کرد. در سرمقاله هواد همچنان گفته شده که هند دوست قدیمی افغانستان بوده و در سال 2012 میلادی یک سند استراتژیک هم میان دو کشور به امضا رسیده است. در مطلب آمده انتظار می رود که هند خواستهای افغانستان در بخش نظامی را برآورده سازد و به نیروهای افغان وسایل و تجهیزات پیشرفته را بدهد. روزنامه آرمان ملی در صفحه نخستش با خط درشت نوشته که در سفر به هند اشرف غنی را 38 مقام دولتی همراهی می کنند. در مطلب آمده که در این سفر رئیس جمهور اشرف غنی از هند تقاضای کمک نظامی را خواهد کرد. روزنامه نوشته که ممکن هند آماده چنین کمک به نظامیان افغان باشد، چرا که این کشور چند روز قبل 3 هلیکوپتر را در اختیار حکومت افغانستان قرار داد. روزنامه انیس در سرمقاله‌اش به مطلب دیگر اشاره کرده و گفته که هفتم و هشتم ثور دو رویداد جداگانه در تاریخ افغانستان. در سرمقاله آمده که کودتای هفت ثور 1357 هجری شمسی عامل اصلی بدبختی در افغانستان پنداشته می شود و از آن به بعد افغانها آرامی را ندیدند. در مطلب آمده که عاملین کودتای هفتم ثور به اهدافشان در افغانستان نرسیدند و بالاخره در هشتم ثور 1371 هجری شمسی حکومت آنان از سوی مجاهدین شکست خورد. روزنامه سرنوشت در سرمقالهش نوشته که نگرانی از تکرار رویداد مشابه هشتم ثور در افغانستان. مقاله نویس به حضور نیروهای ناتو و آمریکا در افغانستان اشاره کرده و گفته که فعالیت این دو بدتر از سرلشکرهای شوروی سابق در این کشور بوده است. سرمقاله نویس سرنوشت تاکید کرده که باید عاملین کشتار افراد بیگناه پس از کودتای هشتم ثور در افغانستان محاکمه شوند. با باور مقاله نویس در صورتی که این ناقضین حقوق بشر مجازات نشوند و همچنان در کرسی های بلند دولتی به کار ادامه دهند، احتمال تکرار رویداد مشابه به هشتم ثور در افغانستان وجود دارد.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرگ نیست، برق نیست.
دو او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
څه دا چې تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش او یو نتیجه ده.
ما خاص برای خورا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمان او بلډینګ او سارای سرمایه.
داغتر از یک بحث و فراتر از یک خبر. زیر آسمان کبود
ترشنه آسمان لندی هر شنبه لدرو تر پینزو بجو بوری.
برنامه زیر آسمان کبود را روزهای شنبه از رادیو آزادی فراموش نکنید. از ساعت 3 الا 5 در این برنامه روی موضوع مشخص شما هم میتونید ابراز نظر بکنین از طریق تلفن، اسمس، فیسبوک و یا هم از طریق تلفن پیامگیر رادیو آزادی که میتونین در اونجا پیام هایتان را ثبت بکنین و ما هم در جریان برنامه پیام هایتان را در صورت ممکن پخش میکنیم. سوال ها و نظریاتتان را هم میتونین در این برنامه با مهمانای برنامه و همچنان شنونده های رادیو آزادی در میان بگذارید. تا لحظات بعد برنامه ورزش و مربای مرچ را به شما خواهیم داشت، اما حالا به نیمه ساعت و نیمه برنامه رسیدیم. 11:30 به وقت افغانستان شد. فشرده مهمترین و تازه ترین خبرها را داریم با لیزا حیدری.
قرار است رئیس جمهور غنی امروز افغانستان را به قصد هند ترک کند. برخی از اعضای نهادهای مدنی طی گردهمایی اعتراضی امروز در کابل گفتند که نباید برای دوسیه قتل فرخنده فیصله غیر عادلانه شود. ده‌ها تن از جوانان بیکار امروز دست بر راهپیمایی زده و از حکومت خواستند تا زمینه کاریابی برای آنان فراهم شود. شمار تلفات ناشی از زلزله در نیپال به بیش از 3200 تن رسیده است. و قرار است وزرای خارجه امریکا و ایران امروز در نیویورک دیدار کنند.
تفصیل این خبرها روی صفحه اینترنت ما، آدرس ما است azadiradio.com و azadiradio.org. و حالا هم گزارش در رابطه با رویدادهایی که در هفتم و هشتم ثور اتفاق افتادند. این دو روز در تاریخ افغانستان روزهایی هستند که افغانها با دیده متفاوت به آن نگاه می کنند. البته درباره مسائلی که امروز در افغانستان جریان دارند، مخصوصا جنجالها و نارامی ها گفته می شود و بعضی ها همچنین ادعا می کنند که انقلاب هفت ثور آغازگر این همه نابسامانی ها در افغانستان بود. و اما هشت ثور چگونه؟ همکارم سحر لیوال این دو روز تاریخی را در گزارش این گونه بررسی کرده.
گذشته نزدیک به 40 سال از 7 ثور 1357 و بیش از 20 سال از 8 ثور 1371 هنوز هم نتوانسته است بر زخم‌های قربانیان این دو روز تاریخی در افغانستان مرهم بگذارد. گفته می شود که در حدود 40 سال گذشته افغانستان گرفتار بحران‌های مختلف شده و همواره با چالش‌ها روبرو بوده و بیشتر اوقات شاهد جنگ و ناآرامی بوده است. اما آیا تاکنون یکی از عاملین نقض حقوق بشر 4 دهه اخیر در افغانستان به محاکمه کشانیده شده است؟ ادعا می شود که افراد متهم در این ارتباط در حال حاضر در پست‌های بلند حکومتی ایفای وظیفه می کنند. تاکنون برای رضایت خاطر قربانیان جنایات ضد بشری در افغانستان چه اقدام صورت گرفته است؟ گروه هماهنگی عدالت انتقالی می گوید تامین عدالت برای این قربانیان در سالهای گذشته در حد شعار باقی مانده است. اما از این گروه می خواهند تا از جنایات جنگی پرده برداشته شود و افرادی که در 4 دهه گذشته مرتکب نقض حقوق بشر شدند محاکمه شوند. رحیم جامی یک از این گروه برای رادیو آزادی گفت و هدف تحقق عدالت انتقالی ابتدا باید یک کمیسیون حقیقت یاب در این رابطه تشکیل و مستندسازی صورت گیرد. اما وی شرط اساسی برای تطبیق عدالت انتقالی در کشور را لغو قانون مصالحه و آشتی ملی خواند.
زمانی که کمیسیون حقیقت یاب حکومت شکل میده، این کمیسیون میرن مستندسازی میکنن و بالاخره کار خود انجام دادن، زمینه به این مساعد میشه که محکمه ویژه یا اقتصادی شکل بگیره. و یک شرط اساسی برای ایجاد کمیسیون حقیقت یاب و محکمه اقتصادی است که قانون عفو که در شورای ملی پاس شده، این قانون باید ملغا قرار داده شود. اگر این قانون حکم فرما باشد، او آدمهایی که دست به جنایات خیلی مشهود و بزرگ زدن با استناد به همین قانون خود را براءت میدن، بالاخره اما عدالت تامین شده نمیتونه.
قانون مصالحه و آشتی ملی حدود 9 سال قبل از سوی ولسی جرگه افغانستان تصویب شد. در این قانون آمده است که تمامی جناهای سیاسی و طرفهای متخاصم دو نیم دهه جنگ شامل برنامه مصالحه ملی بوده و مورد تعقیب عدلی و حقوقی قرار نمیگیرند. بر اساس این قانون گزارش های سازمان دیدبان حقوق بشر که درباره متهم شدن رهبران جهادی و شخصیت های ملی کشور نشر گردیده فاقد اعتبار است. با آنکه رویداد هفتم و هشتم سور در تاریخ افغانستان دو رویداد متقابل خوانده می شود، اما گفته می شود که از نظر پیامد برای قربانیان و آسیب دیدگان آن از هم تفاوت ندارد. شماری از باشنده های شهر کابل این دو روز را مسبب اصلی آغاز بدبختی های مردم این کشور می خوانند. آنان هفت و هشت سور را محکوم کرده می گویند که جنایتکاران جنگی باید محاکمه شوند.
نام ما وکیل غازی وزیری است. ما با مو هفت و هشت اردوتا دامی وطن بودم، اما اردوتا محکوم می کنم. تبایی افغانستان امو دو روز آورده. امو جنتکارا باید کلش محکمه شوا که وطنش چور کد، وطن تبا کد. تقریبا افتاد اشتاد ازار نفر در مقابل کشته شده.
اسم ما محمد ارون. جنتکارای جنگی از اول از هفت سو شده تا هشت سو تا فیلن باید از با پنجی قانون سپرده شوند. باید جزای خدا ببینند بر رقمه که باشند.
هفت سور 1357 مصادف با کودتای رژیم خلق علیه ریاست جمهوری داود خان در افغانستان است. در این کودتا داود خان با 18 تن از اعضای خانواده‌اش در ریاست جمهوری افغانستان کشته شد و قدرت با حمایت شوروی سابق به دست حزب دموکراتیک خلق افتاد. پس از پیروزی این حزب، نور محمد ترکی به حیث اولین رهبر این نظام اعلام گردید. به اساس گزارش ها این حکومت هزاران تن از مخالفان سیاسی اش را زندانی و به قتل رسانیده و سپس در قبرهای دستجمی دفن کرده است. سالها بعد حکومت شاهی آلن نزدیک به دو سال قبل فهرست نامهای نزدیک به 5000 تن را که در سالهای 1357 و 1358 از سوی اداره استخبارات رژیم کمونیستی به قتل رسیدند به نشر رساند. اما گفته می شود که پیروزی مجاهدین هم تغییر مثبتی را که انتظار می رفت به همراه نداشت و آغازگر جنگ های داخلی در کشور بود. 23 سال قبل از امروز مجاهدین پس از 14 سال مبارزه مسلحانه بر ضد نیروهای اتحاد شوروی سابق و حکومت کابل، رئیس جمهوری دکتر نجیب الله را با سقوط مواجه کرد و به تاریخ 8 سور 1371 بر رهبری حضرت صبغت الله مجددی حکومت اسلامی را به وجود آوردند. مجاهدین پس از گرفتن قدرت در کابل نتوانستند یک پارچگیشان را حفظ نموده و بر سر تقسیم قدرت به تفاهم برسند. گزارش ها می رسانند که هر گروه در تلاش این بود تا با اتکا به نیروی نظامی گروه رقیب را از صحنه خارج کند که در نتیجه آن شهر کابل به ویرانه مبدل شد و صدها هزار تن کشته، ملول و یا هم آواره شدند. اما کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان میگوید نقض حقوق بشری افراد در هر زمانی که اتفاق افتاده باشد باید مورد پایگرد قرار گرفته و عدالت در مورد آن تامین گردد. رفیع الله بیدار سخنگوی کمیسیون در صحبت با رادیو آزادی گفت تطبیق عدالت مکلفیت حکومت است و باید قناعت قربانیان جنگ را در مرکز توجه قرار داد و افزود که حکومت افغانستان می تواند با استفاده از گزارش ترسیم منازعه وقایع را مستندسازی و از تکرار جنایت گذشته جلوگیری کند.
مکلفیت دولت است که از تطبیق برنامه عدالت انتقالی که راپور مستندسازی جزء یک مجموعه کلان تطبیق برنامه صلح عدالت و آشتی هستند، در او چارچوب راه حل بش پیدا بکنند و استفاده معقول از این یافته های کمیسیون داشته باشد، تا چون حوادث بار دیگر در تاریخ کشور تکرار باشد و کسایی که مساعدین و عاملان هستند برخورد عادلانه با آنها هم در طی یک جریان کامل عدالتی صورت بگیرد.
مدافعان حقوق بشر همواره تاکید میکنند که حقوق قربانیان جنگهای افغانستان باید در محور بحث قرار داشته باشد. آنان میگویند که هیچ کس جز قربانیان حق ندارد افرادی را که مسئول نقض حقوق بشر هستند مورد عفو قرار دهد. نهادهای جامعه مدنی تداوم فرهنگ معافیت را باعث ادامه جنگ و افزایش نقض حقوق بشر دانسته میگویند که پایان بخشیدن به این امر سبب التیام بخشیدن به درد و رنج قربانیان جنایت ضد بشری است. قبل از این مقامهای حکومت وحدت ملی افغانستان گفتند و تعهداتشان در راستای تامین حقوق بشر متعهدند و اجازه نخواهند داد تا حق اتباع این کشور تلف شود. در این میان تحلیلگران امور میگویند پروسه عدالت انتقالی نباید به عنوان ابزار سیاسی به بازی گرفته شود. روح الله امین یکی از این آگاهان به رادیو آزادی گفت برای تامین عدالت انتقالی در کشور به ثبات لحن و اراده سیاسی نیاز است. آقای امین گفت که اگر تعریف مشخص از جنایتکاران به میان نیاید این افراد می توانند به سادگی این نظام را براندازند.
مسئله عدالت انتقالی نباید به عنوان یک ابزار سیاسی استفاده شود. سال گذشته ما شاهد بودیم کسایی که در دولت بودند نام زنادن نستامند و کسایی که فهیم بودند در پروسه دولت سازی اونا را هم یک لیبل جنگ سالار درشان سرازان فروخت و وقتی که در کمپاین انتخاباتی دوباره به نفوذ ملی از اونا ضرورت شد اون از بحث افتاد و اونا دوباره شر حریف دولت شدن. یک وقت جنایتکار مخالف سیاسی میگوییم، یک دفعه برادر عزیز میگوییم و یک دفعه تروریست میگوییم. تا وقتی که یک لحن واضح به وجود نیاید، نمیتونه بحث عدالت انتقالی که هیچ زمینه هایش باید آماده باشه را عملی بسازیم.
به باور آگاهان، حکومت باید به شناسایی و تعیین دقیق تعداد قربانیان جنایت ضد بشری و عاملین آن توجه جدی کند. آنان معتقدند که در غیر این صورت فاصله میان مردم و حکومت بیشتر شده و زمینه نابسامانی ها و برهم خوردن بافت های اجتماعی فراهم خواهد شد.
شما هم می توانید خبرنگار باشید و ما را از اخبار منطقه و محلتان با خبر سازید.
مشترکین شرکت مخابراتی افغان بی سی می توانند از تمام مناطق افغانستان اخبار شهر، محل و منطقه خود را به رادیو آزادی بفرستند.
فقط با ارسال یک اس‌ام‌اس به شماره 818 خبرنگار افتخاری رادیو آزادی شوید.
اخبارتان را از طریق اس‌ام‌اس به شماره 818 به رادیو آزادی بفرستید.
از میدان ورزش.
در این برنامه رادیو آزادی از فعالیت ها و تازه ترین خبرهای ورزشی با خبر شوید.
ستاره های ورزش افغانستان را بشناسید.
شنوندگان عزیز سلام، خدا کند که از صحت کامل برخوردار باشید. در این برنامه قسم معمول اولا مهمترین رویدادهای ورزشی این هفته را خواهید شنید. با امتداد آن گزارش داریم در مورد این که افغانستان به علت نداشتن امنیت خوب از میزبانی مسابقات مقدماتی جام جهانی 2018 بازمانده است. نخست خبرهای ورزشی.
دوره دوم قرعه‌کشی مسابقات مقدماتی جام جهانی فوتبال 2018 روسیه در شهر کوالالامپور مالزیا صورت گرفت. نظر به معلومات فدراسیون فوتبال افغانستان، تیم افغانستان در گروه پنجم قرار گرفته است. فدراسیون فوتبال افغانستان میگوید در این گروه افغانستان با تیم‌های سنگاپور، کامبوجیا، سوریه و ژاپن بر رقابت خواهد پرداخت. در این میان تیم افغانستان میزبان تیم‌های گروه خود خواهد بود و در اولین بازی تیم افغانستان با تیم سوریه به میدان خواهد رفت. در همین حال نظر به گزارش فدراسیون جهانی فوتبال، افغانستان مقام 135 را در جهان و 17 را در میان کشورهای آسیایی کسب کرده است. قرار است مسابقات بوکسینگ اوناس تا دو هفته دیگر میان 5 زون کابل برگزار شود. داد محمد پاینده اختری رئیس فدراسیون بوکسینگ افغانستان برای رادیو آزادی گفت هدف از برگزاری این مسابقات تشکیل تیم ملی اوناس بوکسینگ کشور است. با گفته او از میان تمام ورزشکاران که از سراسر کشور اشتراک می کنند 20 ورزشکار به تیم ملی انتخاب می شود. آقای اختری گفت برای مقام های اول، دوم و سوم جوایز و مدال ها نیز در نظر گرفته شده است. و به سلسله مسابقات کرکت چلنج کپ در ولایت قندوز، تیم ولایت بغلان توانست تیم بدخشان را شکست بدهد. فرید هوتک سخنگوی کرکت بورد افغانستان به رادیو آزادی گفت ابتدا تیم بدخشان در 34 آور با از دست دادن تمام بازیکنانش توانست 139 دوش را به دست آورد و 140 دوش را به تیم ولایت بغلان هدف تعیین کند. سپس تیم بغلان به میدان رفته در 30 آور با از دست دادن 7 بازیکن توانست تیم بدخشان را شکست بدهد. با گفته ی آقای هوتک این مسابقات در سوی کرکت بورد افغانستان به هدف رشد ورزش کرکت در سطح ولایات کشور برگزار شده است.
شما شنونده برنامه ورزشی از رادیو آزادی هستید. افغانستان به علت نداشتن امنیت خوب از میزبانی مسابقات مقدماتی جام جهانی 2018 بازمانده است. مسئولان فدراسیون فوتبال افغانستان میگویند در نظر دارند تا این مسابقات را در یکی از کشورهای همسایه میزبانی کنند. در این حال کارشناسان بخش ورزش میگویند عدم موجودیت امنیت خوب و نداشتن اجازه میزبانی مسابقات بین المللی روی سطح ورزش و روحیه ورزشکاران افغان تأثیر منفی میگذارد. گزارش را بعد تفصیل میشنویم. فدراسیون جهانی فوتبال یا فیفا اعلام نمود که نظر به مشکلات امنیتی پنج کشور آسیایی نمیتوانند میزبان مسابقات بین المللی فوتبال باشند. با این اساس افغانستان نیز از میزبانی مسابقات جهانی فوتبال در داخل کشور منع قرار داده شد. در این حال مسئولان فدراسیون فوتبال افغانستان میگویند در نظر دارند این مسابقات را در یکی از کشورهای همسایه میزبانی کنند. علی کاظمی سخنگوی فدراسیون فوتبال افغانستان در صحبت با رادیو آزادی گفت که آمادگی کامل را برای برگزاری این مسابقات دارند. وی در مورد کشورهای پیشنهاد شده به فیفا از سوی فدراسیون فوتبال افغانستان چنین گفت:
مقامات فدراسیون فوتبال افغانستان و چهار کشور ما پیشنهاد کردند که کشورهای ایران، تاجیکستان، امارات و هندوستان از طرف افغانستان پیشنهاد شده برای فیفا که از چهار کشور معرفی میکنه و احتمال ای هم وجود داره که مقامات فدراسیون فوتبال افغانستان و سربلندی تیم بر اساس شرایط آب و هوا و زمانی که مسابقات برگزار میشه و تیم مقابلی که ما بازی داریم بتونه از چند گزینه ای چهار کشور اشتراک کنه.
با گفته آقای کاظمی، فدراسیون فوتبال افغانستان می تواند با در نظر داشت سهولت سفر و وضعیت مناسب به چند کشور از این مسابقات میزبانی خوب کند. قرار است مسابقات مقدماتی فدراسیون فوتبال افغانستان در آینده نزدیک برگزار شود. افغانستان میزبان تیم‌های سنگاپور، کامبودیا، سوریه و ژاپن است. فدراسیون فوتبال افغانستان مکلف به پرداخت همه مصارف کشورهای دیگر و تیم ملی این کشور می باشد. بر اساس اعلامیه، فدراسیون فوتبال جهانی کشورهای سوریه، عراق، فلسطین و یمن در کنار افغانستان حق دایر نمودن مسابقات در داخل کشورهای خود را ندارند. در این حال کارشناسان بخش ورزش میگویند که چون این تصامیم و سلب حق برگزاری مسابقات در داخل کشور تأثیر مستقیم بالای ورزشکاران دارد. زیادشتی، یک تن از این کارشناسان، در این مورد به رادیو آزادی چنین گفت:
سلب شدن حق برگزاری مسابقات فوتبال که افغانستان نتونه میزبانی بکنه، این مستقیما اثر منفی بالای روحی ورزشکارا داره، بالای رشد ورزش داره و بالای توسعه ورزش داره. و این بدبختانه با تاسف امروز کشور ما دچار یک مشکل کلان امنیتی است، به یک معضل کلان جهانی تبدیل شده که آرزو داریم امروز افغانستان از این معضل مشکل بیرون بیاید.
با گفته آقای دشتی، حکومت افغانستان باید کشورهای جهان را قانع سازد که در این کشور پیشرفت‌های خوبی صورت گرفته است و حداقل برای برگزاری مسابقات ورزشی زمینه خوب مهیا است. فدراسیون جهانی فوتبال در حال میزبانی پنج کشور آسیایی به شمول افغانستان را رد کرده که فوتبال هنوز هم یکی از پرطرفدارترین ورزش در افغانستان و کشورهای آسیایی می باشد و بدون شک حذف میزبانی مسابقات بین المللی تاثیرات خود را بالای روحیه ورزشکاران می گذارد. شنوندگان عزیز، به آخر برنامه رسیدیم. تا هفته بعد که با مطالب جدید ورزشی برمی گردیم. خدا حافظ شما. سرفراز و صحتمند باشید.
مربای
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 مربای مر
تهیه کننده جاوید فیضی.
یک سلام پر از انرژی و قوت خدمت شنوندگان عزیز برنامه مربای مرچ دمی شروع برنامه تقدیم است. ما خو این آمدیم و برنامه را تقدیمتان میکنم. خدا کنه که شما مثل مسئولین حکومت در گوشایتان پختن نمانده باشین و خدا به کوچه اصلا چپ نزنین و برنامه را تا آخر بشنوین. خب رخ میکنیم طرف دار و ندار ای هفته. در شروع برنامه اخبار داغ و جوشان آماده نشر است که یگانه جان دوگانه تقدیم میکنه.
سلام، توجه کنین علا با یکی خبر از آژانس خبر رسانی بی خبر. هفته گذشته بر اولین بار بعد از سالهای سال یک نامه که از یکی از پستخانه ها به خارج پست شده بود به دست گیرنده اش رسید. با گزارش آژانس بیخبر شخصی که نامه برش رسیده است با گرفتن نامه خیلی خرسند و تعجب کرده است. وای به مربای مرج گفت که بسیار شکر میکند که این نامه به دستش رسیده و گم نشده است. این نامه 8 ماه پیش توسط دوستش ارسال شده بود. گیرنده نامه از آن کشور خارجه ای گفت با آن که نامه لیف لیف شده بود و چند بار باز و بسته و پالیده شده بود به دستش رسیده است، اما علت این را بر روشنی نمی داند. خب خیر، هفته گذشته برج ایفل خیرخانه که در یک چهارراهی خیرخانه قرار دارد گریه کرد. آژانس خبررسانی بیخبر گزارش می‌دهد این برج که مانند برج ایفل پاریس ساخته شده است از اثر خاکباد فریاد کشید و به جای اشک خاک ریخت و چیغ زد، اما به جز خبرنگار مربای مرج کس دیگر صدایش را نشنید و بعدادش نه رسید. وای به مربای مرد گفت که ای کاش مرا هم در یکی از کشورهای لوکس می ساختند، نه در شهر پرخاک کابل. لازم به یادآوری است که کارشناسان می گویند وقتی برج‌ها از دست خاکباد این گونه ناله می کنند و به جان مردم بیچاره و مسکین. و در اخیر توجه کنید به ادلایه چرواله. چرواله کابل به این وسیله آمدن فصل گرما و به خصوص فصل خاکبادک را به هموطنان عزیز مبارکباد می گوید. در این اطلاعیه که از سوی دفتر چروال بنش رسیده گفته شده است که امیدوارند که امسال نیز یک سال پر از خاک و خاکباد باشد تا مردم بتوانند براحتی نفس بکشند. مسکینا در اخیر این ادلایه با پشه ها و مگس ها نیز خوش آمدید گفته شده و تاکید شده است که قرارداد فیما بین چرواله و پشه ها و مگس ها که ده سالای گذشته به امضا رسیده بود برای یک سال دیگر قابل اجرا می باشد و پشه ها و مگس ها می توانند تا یک سال دیگر به تکثیرشان در کثافت دنیا بیغه هم ادامه دهند. اخبار پایان شد. برین خداحافظ.
شنوندگان عزیز، خدا آدم از گیر ایتور یک همسایه نجات بده. بشنوین؟
کوچکی صبر کن، آمدم و ای واز میکنم.
سلام کوکو جان، ما بچی هم سایتون هستم.
خیرت بود بچیم که دهی گل صبح پشتی کوچی ما آمدی.
مادرم گفت کوکوی تا سلام بگو، بعد از سلام بگو که امو ماشین گوشت تا نبتن که از ترشی جور میکنه.
خو برو بچیم اونو در سر انواریز بیگی خودت دگه.
خو
کی بود اون مردکه؟
بچه همسایه بود، ماشین گوشت کار داشت. ایران ماندیم که کتی بچه همسایه چی کنم. آله برین خودتان بخرین. ای بابا تا که
آستا آله مشنوندی؟
کوکو مادرم گفتم و بیلتان رو بتن بزود پس میرمش.
بخی او زنم و بیله بتی برش.
باش بچیم این آمدم.
عجب مردمی، چی همسایه را گیر آمده؟ مفتخور مردم.
او مردکه یادت باشه که دو چیز بردن خو؟
حساب نگی، کنال پشت دگیش میعینی.
سلام کوکو جان، مادرم گفتم اون ماشین خیاطی تانه امروی اوتوی تانم بتین زود میارمش. اگه کدام دانه تیشام دارین امورم بتین.
هی نه من نگفتم که حساب نگی. نه برو حال برش بتین.
سلام بیادر جان، خیریت بود؟
سلام همشیره، پشتم ماشین گوشت ما آمدیم، اگه بیکار است امو را برم بیارین.
والا ماشین گوشتتان بخشش باشه، امو پلش از پیش ما گم شده.
اف اف، خیمو ماشین خیاطی ما را بیارین، این یک ما شد که بردین همشیره جان.
ماشین خیاطی؟ ماشین خیاطی را امی دختر جوانم هر کس را داده به خدا.
خیمو تیشه و بیل ما را بتین، ایچی رقم کار است ای بابا.
ببخشین که تیشیتان از پیش ما گم شده، بیلتانم دستیش میده شده، خودشم ایت معلوم نیست که در کجاست. خیرست خیرست، صبر کن بچه بیایه.
وینم شیره، خیمو توی ما را بتین که سبا دفتر میرم کالای ما اوتو کنم. وی
اوتوی تاره خب برق شرطی که دست پیش ما سخت، بخشش باشه بیادر جان. سلام بیادر جان، خیریت هست؟
هیچ همشیره، گفتم یک چند چیز براتون بیارم. امروز شهر رفتم خرید کردم، بر خانه و بر شما هم خریدم. اینه یک دونه ماشین خیاطی از شما و یک دونه از ما. اینه یک دونه بیل و تیشه و تبر از شما، این یکیشم از ما. یک دونه ماشین گوشت بگیم شیره از شما، این یکیم از ما. اینه یک دونه اوتوی اصل هستم شیره، اینه سایکو از ما، این یکی دیگه شم از شما. اینه این یک دونم جروی برقی از شما، این دیگه شم این طرف وانو، اینی از ما.
بیادر جان ما اینا را کار نداریم، ما قدر پیسه از کجا کنیم؟
ما پیسه کار ندارم همشیره جان، اینا را از خاطر براتون خریدم که دیگه خانه ما نبین، کی را بدی او را بدی. یک لست بر ما بدین، ما خود ما براتون خریداری میکنیم و میاریم.
شنونده های عزیز، در این قسمت برنامه یک چند پارچه کوتاه تمثیلی تقدیم میشه که با چند چیز متفاوت رابطه داره. بشنوین.
ای مدیر جیلانی خان، پیشتر دیدم در آقت خود خنده میکدی، چیگه بود مرا بگو که خنده کنم، کل دندالایت مالو میشد.
او بچه خنده نمیکدم، جینگ مانده بودم جینگ. میفهمی؟ ایران ماندیم که امرای رئیس عمومی ما چی کنم، عجب آدم است، نه ترش معلوم است و نه خوشگیر.
چرا؟ چی شده؟
او روز جلسه گرفت و تمام کارمندا را اخطار داد که دیگه غیرحاضری نکنین، اما سبا بازم اگه حاضری را امضا کردن و رفتن سر کارهای شخصیشان. وقتی رئیسم میگم، میگه خیر از امرایشان گزاره کو برادر.
باز تو چی گفتی؟
ما هم تمام مکتوبا را بردم سر میزش انداختم و برش گفتم های تو هم امرای مکتوبا و مراجعین امروز گزاره کسای.
جمال جان بچش، تو سایکوی جوچه را چقدر چطل و عذاب برو دن.
برو پشتی گپا نگرد بادارگان، من میگم پشتی گپا که بگردی پیر میشی آبادار.
یک سوال در فکر مگشت بچهش، خدا راست کی؟
بگو نیچی سوال بادار.
امی همه از جوچا بالاخره با کجا میره بادارا؟
این سوال های سخت از من میکنی، باز آسانش از چورواله.
لالا غفار؟ امی رادیو را میشنوی؟
آها چرا لالا ستار، یک رقم پرسان کدی مانادار.
ایچ یک سوال پیشم پیدا شد، امی بعض از نتاقای رادیو که خبر یا گزارش هم میخوانن، وقت غلطی میکنن چرا مذرت نمیخواین؟
او ساده، اگه در غلطی یک مذرت بخواید، اخبار 5 دقیقه را در 1 ساعت هم خلاص کده نمیتونم.
اینه بیادر جان، پیرانت خلاص است، برای دختیمش میتونی که بپوشیش.
خراب شد، خدا خیرت بده، چند جب به پیرانم دختی؟
دو جیب، یک طرف راست و دیگر طرف چپ. چرا؟
او بیادر، من خود تو را گفتم که در پیرانم 8 جیب جور کو.
چرا 8 جیب؟
به خاطره که من ترافیک هستم.
این مربای مرچه جاوید فیضی تیار کرده بود که در پخته شدنش شاه محمد نوران، راتب ندیم، منان حمیدی، صدیقه بشردوست، یاسمین یارمل و آصف پیمان ما را کمک کرده بودند. تا هفته آینده و مربای مرچه دیگه، خداحافظ.
برنامه سرود و سخن هر روز از ساعت 1 تا 2 بعد از ظهر از رادیو آزادی فراموش نکنید.
سلام عزیز دلم، در چمنت بلبلم،
تو شاه جهانی، یا حبیبی روح روانی.
رو یک دم اگر تنها ببینم.
در این برنامه آهنگ‌های ناب افغانی به نشر می‌رسه. با ما نامه بفرستین. آدرس ماست رادیو آزادی، صندوق پستی 1471، برنامه سرود و سخن. با ما تلفن کنید با شماره 0799-48-98-92. روزهای شنبه از ساعت 10 الی 11 منتظر شما هستیم. 100.5 FM و موج کوتاه 1296.